مرسی، مرسی از دوستان و مرسی از رفیق رحمان حسین زاده خاطر سخنرانی که داشتن. من واقعیتش چند تا ملاحظه داشتم بیشتر و یکی دو تا سوال. ملاحظات هم اینجوری بگم که مثلا من در مورد، یعنی میخوام بین تونس و مصر فرق بذارم، روی این تأکید بذارم که مثلا بین این دوتا باید فرق گذاشت. دلایلی هم هست، دلایل متعددی هست براش، از جمله این که خب اصلا قبل این اتفاقاتی که تو این مدت افتاده صحنه سیاسی این دو کشور خیلی فرق میکرد. خیلی خلاصه بگم، خب تونس بیشتر یک کشور دموکراتیک تر نسبتا و مثلا با اون تعریف به هر حال حداقلی از یه لیبرالیسم کمی رو داشت و احزاب و اتحادیه ها، سندیکا ها یه آزادی محدودی برای فعالیت داشتن، در صورتی که توی مصر مطلقا به این شکل نبود و حتی اگه اتحادیه های کمی هم اونجا فعالیت داشتن بیشترشون دولتی بودن. و بعد این تحولات هم میبینیم که توی تونس اتفاقی که میفته، فضا به شدت باز میشه و مثلا احزاب و اتحادیه‌های مختلف توش تأثیر میذارن، بخصوص یه اتحادیه‌های کارگری اونجا وزن بالایی رو توی این اتفاقات ایفا میکنن، نقش خیلی زیادی دارن. ولی توی مصر مثلا همچین سازمان یافتگی رو نمیبینیم. توی مصر بیشتر مثلا خصوصیت این جنبشی که هست توی مصر سلبیه بیشتر تا اینکه حتی فاکتورهای اثباتی داشته باشه. و از اون انسجام و رهبری، و حالا رهبری نشه خیلی روش انگوش گذاشت، ولی اون انسجامی که توی تونس بود توی مصر خبری نیست. و در ثانی توی فرق دیگهی که هست بین مصر و تونس، توی مصر اسلامگرایی به هر حال نقش زیادی رو داره و یادمون نره که اخوان المسلمین سازمان یافته ترین نیروی سیاسی اپوزیسیون توی مصره، درستش که توی تونس مطلقا همچین اقبالی رو نداره اسلام گرایی. و به خاطر همین اوضاع مصر به شدت نگران کننده تره، نگران کننده از این جهت که مثلا اگه اخوان المسلمین حالا روی کار بیاد، آینده کل منطقه رو به چه شکلی میتونه رقم بزنه، چه تأثیری میتونه داشته باشه. و از طرف دیگه فاکتورهای دیگه ای هم که هست توی مصر، میبینیم که سناریوهای مختلفی چیده شده، از البرادعی، از عمرو موسا تا اصطلاح کسای دیگه ای که هستن و به شکلی کارت هایی که توی آستین نگه داشته طبقه حاکم، اینا دارن نقش خودشون رو بازی میکنن. و نکته دیگه ای که هست این که همین امروز توی خبرها بود که اخوان المسلمین مذاکراتش رو شروع کرد با سلیمان، عمر سلیمان اگه اشتباه نکنم. و به اصطلاح این پازش اپوزیسیون طبقه حاکم هست، اپوزیسیون بورژوایی، همون سازش رو شروع کرده و الان اگه به اصطلاح نیروی رادیکالی نتونه دخالت جدی بکنه توی تحولات مصر، معلوم نیست که این تحولات به کجا منتهی میشه و اصلا امکانش هست که توی همین، تا همین جایی که پیش اومده، یعنی توی همین نقطه خفه بشه و پیش روی دیگه نداشته باشه. و من نکته دیگه ندارم، فقط میخواستم در مورد تفاوت این دوتا، مثلا تفاوت تحولات بین تونس و مصر، رفیق رحمان بیشتر توضیح بدن و در مورد، با توجه به این فاکتورهایی که اشاره کردم، در مورد آینده تحولات توی مصر. ممنون از وقتی که با هم دادیم.
مرسی کلاسلس. علی اصغر زندیه، 5 دقیقه مایک در اختیارتون بفرمایید.
سپاس فراوان از دوست گرامی که وقت گذاشتن و در روم ایران حکمتی است سخنرانیتون رو کردید. فکر کنم نزدیک به یک ساعت بود. من نکاتی رو در نظر دارم بهش بپردازم. میدونم که تو این وقت کوتاهی 5 دقیقه‌ای شاید نشه به همه اونا پرداخت، ولی به قول معروف به صورت تلگرافی سعی میکنم به نکاتی که مورد نظرم هستش بهش بپردازم. یکی این که آیا حرکاتی که صورت گرفته و یا شورش، اسمشو بهتر بذاریم شورش هایی که اعتراضاتی که الان در تونس، در مصر، در بقیه کشورهای خاورمیانه داره صورت میگیره، اینا رو ما میتونیم یک استمپلی بهش بزنیم و اون چیزی که الان در سطح جهانی داره مطرح میشه به خصوص میدیای امپریالیستی و غیره که دارن مطرح میکنن که در این کشورها انقلاب صورت گرفته و داره انقلاب صورت میگیره و یا تنها اینا یک سری اعتراضات مشخصه که مسئله مشیتی، مسئله سیاسی غیره مردم که به صورت مردم رو به صورت کلی من در اینجا دارم مطرح میکنم هستش. اون چیزی که من به عنوان یک فرد از این انسانهایی که در این دنیا زندگی میکنن دارم مشاهده میکنم، به غیر از این که شورش های به حقی هم هستن در کلی کشورهایی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم و اعتراضات عمومی که الان خودش رو در سال به قول معروف از اواخر 2010 تا اوائل این 2011 ما داریم باش روبرو هستیم رو داریم میبینیم. اما اینو نمیشه انقلاب نام برش گذاشت، چرا که انقلاب همونجور که میدونیم تعریف خاص به خودشو داره، پروسه خاص به خودشو داره. برای به وجود اومدن یک انقلاب در یک جامعه، حالا میخواد تونس باشه، چه میدونم فرانسه باشه، دانمارک باشه، یکی از کشورهای آمریکای جنوبی باشه یا آفریقا باشه، هر کجا باشه، یک مشخصات خاص به خودشو داره، پروسه خاص به خودشو داره، نیروهای خاص به خودشو داره، توازن قوای خاص به خودشو داره. آیا این اتفاقات در تونس، در مصر افتاده که ما بخوایم اسم این رو بذاریم انقلاب، انقلاب مردمی؟ حتی در بهترین حالتش، منظور من اون اپوزیسیونی که دست ساخته سرمایه‌داری جهانی هستش، من منظورم اونا نیستن و اون مردمی که در خیابان هستن الان، آیا این خود اون مردم هم می‌بینیم خواسته هاشون در یک سطح معینی هستش؟ اگر بخوام به این مسئله اشاره بکنم، به خود جامعه تونس اگه شما توجه بکنید، مترقی ترین چیزایی که از اینجا اومده بیرون که چند تا از این جریانات به هر نوعی که حالا ما قبولشون داشته باشیم نداشته باشیم، مثل حزب کمونیست کارگری تونس و چند تا جریان کوچک دیگه که خودشونو چپ و کارگری میدونن، بیانیه‌ای که دادن، ماکسیموم مسئله‌ای که مطرح میکنن مجلس مؤسسانه. آیا این رو میشه مطرح کرد که به اصطلاح این مجلس مؤسسان و اصلا به طور کلی این تحولاتی که حالا به قول خودشون دارن اسمشو انقلاب دموکراتیک یا هر چی دیگه دارن اسمشو میذارن، رو میشه مطرح کرد که انقلاب هستش؟ من اون چیزی که میبینم بیشتر شورش ها و شورش های به حق مردمیه که از کارگران، زنان، جوانان و غیره در این مبارزات شرکت دارن به خاطر و خواسته های مشخص به خودشون هم دارن مطرح میکنن. شما اگه توجه بکنید خیلی کلاس تر شدهش، فرموله تر شدهش رو در تونس میبینید که الان در تونس ما شاهد به وجود اومدن کمیته های کارگری و غیره هستیم، برخلاف اون چیزی که الان دوست گرامیمون قبل از من صحبت میکردن مطرح کردن که در تونس برخلاف مصر اتحادیه های کارگری یه مترقی تر وجود داشته در تونس، اتفاقا اگه توجه بکنید همین اتحادیه کارگری که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اتحادیه کارگری بود که وابسته بود به حزب دولتی بن علی و میتونم بیشتر از این توضیح بدم در موردش، ولی متاسفانه وقت نیست که این رو توضیح بدیم از لحاظ تاریخی گذشتهش و تا به امروزش. ولی چیزی که هستش اینه که همین پایین به اصطلاح بدنی خود اتحادیه کارگری بر علیه این رهبران اتحادیه کارگری هستن در اونجا. میبینم تایم زدید، من فاکتور میگیرم، فقط سوالمو میکنم از دوست گرامی سخنران که در سخنرانیشون رو شنیدم. شما به یک مسئله اشاره کردید و اونم مسئله فلسطین بود که به نظر من هم یک مسئله گره‌ای هستش در رابطه با کل خاورمیانه، جدا از این شورش‌هایی که داره صورت میگیره و یک مسئله محوری هستش. شما اشاره کردید به این که این حرکات از یک گذشتی رو مثال زدید، گفتید در دهه 90 که شروع شد اون مذاکرات بین فلسطینی‌ها و دولت صهیونیستی، در اونجا اشاره کردید به یک مسئله که میتونه کمک بکنه برای اینکه صلح و سازش رو به وجود بیاره میون به اصطلاح فلسطینی‌ها و دولت رژیم صهیونیستی. من میخواستم از شما سوال بکنم که منظورتون از بکار بردن این مسئله، این به اصطلاح این ترم چی بوده؟ چون وقتی شما مطرح میکنید که خب سازش رو میتونه به وجود بیاره، اگر مبارزات رو به پیشرفت بره میتونه سازش رو به وجود بیاره، آیا منظور بر سر اینه که سازش از نوعی که الان ما باش روبرو هستیم، حتی اون تاریخی رو شما در نظر میگیرید و سال 1990 که چیزی رو واقعا دست فلسطینی‌ها نمیگیره، یه قسمت محدودی خیلی کنترل شده ای رو که کاملا دست دو تا قسمت کاملا دو تیکه شده رو شما در نظر بگیرید، این رو آیا میشه اسمشو گذاشت که مردم فلسطین به حقوق خودشون که حق تعیین سرنوشتشون میرسن؟ مرسی از اینکه این وقتی من دادید.
با سلام به حاضرین، صدایی دارم من؟ خیلی ممنونم آقای حسینزاده، خسته نباشید، دوستان خسته نباشند. یه مقدار نظر و یا سوالی هست که متاسفانه از دید بدبینی من بیان میکنم. همه ما دوستان تجربه انقلاب ایران رو داریم و سالهای 57 رو در واقع به خاطر می سپاریم. جنبشی بود که مردم با خواستای حق طلبانه به میدان آمدند، چپها شرکت کردند، تقویت کردند، در خیابانها بودند، ولی آخر کسی برد که سازمان داشت، تشکیلات داشت و در توده ها نفوذ. امروز هم این سوال مطرح میشه. یعنی در واقع ما به جنبشی کمک کردیم که جامعه ایران را از نظر فرهنگی، اقتصادی و هر چیزی که انسانی باشه ده ها سال به عقب برد. فرهنگ، هنر، اقتصاد و حتی اون چیزی که ما به عنوان به اصطلاح حقوق برابر یا برابری طلبی طلب می کردیم از دنیای امروز. شاید خیلی از دوستان بگن که ما در کردستان از روز اول مخالف این سیستم و حاکمیت به اصطلاح اسلامی بودیم، ولی شرکت ما در خیابان‌ها در واقع چنان شد که آن کس که سازمان و نیرو داشت اون بود، یعنی در واقع اونو تقویت کرد. امروز این سوال در رابطه با مصر و تونس مطرح میشه. همه ما میدونیم که اون سازمانی که منسجمه، سازمان یافته است و از تعداد نیروهای به اصطلاح کادرها برخورداره در مصر امروز اخوان مسلمی. خیلی از ما هم تاریخچه اخوان مسلمین خوب میدونیم که در رقابت با ناصریزم، با رقابت با به اصطلاح ناسیونالیزم عرب به وسیله نیروهای به اصطلاح امپریالیستی در مصر تقویت شد، همچنان که حماس به وسیله اسرائیل و القاعده به وسیله امریکا امروز نیرویش چنانه که وقتی زندانها را به اصطلاح مردم میگیرن هزار کادر آزاد میشه، هزار کادر وارد جامعه مصر میشه. بدبینی من از اینجا ناشی میشه که من چپی که در مصر هستم اگر بخوام وارد این جریان بشم، علی‌رغم اینکه وجود تمام آدم ها را در میدان آزادی مصر ارج می نهم و می دانم برای حقوقی که خواست انسانیه به اصطلاح حقوق اولیه شونه مبارزه می کنن، نتیجه عمل اخوان مسلمین با اون سازمان یافتگی که داره ماست سوار بر این موج نمیشه، علی‌رغم دیکتاتور بودن مبارک، ارتجاع بودن مبارک، نوکر بودن مبارک. آیا ما با جامعی متحجرتر از مبارک طرف نمیشیم؟ این سوال منه. در صورت سوال من فکر کنم رفیقم میتونه بهش جواب بده و من مطرح کردم. با تشکر از وقتی که به من دید.
مرسی آرمین. رحیم نوبت گرفته بود، تو روم هست رحیم؟ بکنم آندرلاین ام همچی آیدی من یادش کردم پس نیستش. سلام زیجی، 5 دقیقه لطفا. بعد از سلام اگه سخنران ترجیح بدن میتونه جواب سوالات رو بدن. بعد از سلام سخنران صحبت خواهد کرد. سلام زیجی، 5 دقیقه بفرم.
مرسی جمال جان و خسته نباشید میگم به رفیق رحمان حسین‌زاده و رفقای دیگه ای که در بحث شرکت داشتم. صدای من از رفقا؟ صدای من رو دارید؟ مرسی. من سعی میکنم فقط چند نکته رو مطرح کنم که عمدتاً به هدف این که خود رفیق رحمان بتونه در ادامه بحثش به این نکات هم بپردازی و پاسخ بده. کلیت بحثی که رفیق رحمان مطرح کردن در این رابطه برده من به درجه زیادی کل وضعیت واقعی اتفاقاتی که در تونس و مصر رخ داده تصویر کردم. با وجود این چند جنبه دیگه رو من فکر میکنم باید در برخورد به این اتفاقات در نظر گرفت. اینکه که اصل موضوع شورش علیه گرسنگان و علیه سیستم استبدادی در مصر و تونس و کشورهای عربی یه اتفاق کمزی داره رخ میده، نفس این حرکت بدون هیچ تردیدی مورد حمایت ما کمونیست ها و مورد حمایت هر انسان آزادی خواهی خواهد بود. منطور در این حال در با چنین برخوردی داریم میکنیم به این اتفاقات و این شورش ها، همزمان یه سوالی به نظر من باید در ذهن هر حزب کمونیستی و هر انسان سازمان رادیکال مطرح بشه، اونم این که آخرش چی؟ آیا در دل بحران اقتصادی که دنیا رو گرفته و در دل حاکم چنین سیستم سرمایه داری و در اوضاع احوالی که کمونیسم متاسفانه در قدرت اجتماعی نداشته و نداره از جمله در چنین کشورهایی چقدر و یا چه راهی رو باید در نظر گرفت که بشه خوشبین بود، خوشبین بود به نفس و پیروز رساندن حتی همون چارچوب خواستایی که تا دیروز و امروز در خیابانه مصر و تونس مطرح شده. این یه بحثی من فکر میکنم نیاز به تعمق بیشتر داره، تعمق بیشتر داره که چقدر و در اوضاعی که چنین خلاه بسیار آشکاری وجود داره میشه چنین حرکت‌های آزادی خواهانی را به نتیجه رسون. این یه جنبه. یک نکته دیگه که من فکر میکنم در کل این رویدادها باید در نظر گرفت، یه تفاوتی بین تونس و مصر وجود داره، اگرچه ریشه همه و از جمله ریشه کل بحران‌ها و نگرانی‌هایی که در بطن کشورهای عربی دیگه و از جمله در از زبان سران حکومت‌های کشورهای عربی داره مطرح میشه مشترکه و منتها با وجود این اتفاقی که در مصر افتاد و اتفاقی که در تونس افتاده من فکر کنم یه تفاوتهایی وجود داره. تفاوتاش خود رفیق رحمان بهش اشاره کرد، حرکتی که در تونس شکل گرفت از خیلی جنبه که من وقتی اینو ندارم بهش بپردازم از خیلی جنبه به نظر من روشن‌تر، شفاف‌تر و نقش مؤثرتر طبقه ما و حتی جریانات چپ با همه کموکاستی‌هایی که داره در آن دیده میشه. منتها در مصر و خواستای سیاسی حتما مطرح می‌کنه، خواستای سیاسی دیگه هم در آن برجسته‌تره. بالا چون وقت کمه به دو نکته دیگه میخوام برسم، اونم یه نکته دیگه بس انقلابه. اینو تو جریانات چپ ایرانی میخوام بگم و دوست دارم به رفیق رحمان اشاره نظر کنم. تقریبا اکثر قریب به اتفاق چپ ایران اتفاقات امروز مصر و تونس رو در ادامه انقلاب ایران رو میبینن و خود موسوی هم این همین موضوع داره. موسوی در ایران میگه این اتفاقات ناشی در شورش سال 88 در ایرانه و اینو لازمه یه بار توضیح داده بشه که تفاوت اساسی اتفاق ارتجاعی که در ایران و زیر پوشش یه شاخه از خود جمهوری اسلامی شکل گرفت تفاوتش با رویدادهای بعدی چیست. و سرانجام من دوست دارم رفیق رحمان به این مسئله اشاره کنه که به درست سه حزب کمونیستی و کارگری و مسئول در قبال این اوضاع دارن احساس مسئولیتشون دادن و دارن کارهایی رو از مشترکن انجام دادن. مسئول این آیه نمیشه فراتر از اون در آیه نمیشه به ویژه کمونیستایی که به زبان عربی مسلطن و به یه درجه با ماها و اسلام کمونیستای پاریس زبان فرق میکنه نقش مؤثرتری در این تحولات ایفا کنن و فضا رو بیش از پیش بتونن به نفع کمونیسم، به نفع طبقه کارگر و به نفع خدادادهای اون طبقه سازمان بدن و تاثیرگذار باشن و چه راهایی رو در این رابطه میشه پیشنهاد کرد در دستور گذاشت. ممنون جناب.